صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا له الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال قلوب ما رو با معرفت وجود مقدس امام زمان ارواح نافدا صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد محمد. در حادثه عظیم عاشورا هم سید الشهدا علیه السلام و اصحاب و اهل بیتشون به بهترین وجه بندگی کردند و به لوازم بندگی و محبت خدای متعال ملتزم بودند و به زیباترین شکل نقش خود رو ایفا کردند. از این منظر حادثه عاشورا تجلیگاه رضا به قضاء الله و تسلیم لولی الله است. در هیچ صحنه‌ای به اندازه صحنه عاشورا این رضا به قضاء الله ظهور نداره. در هیچ صحنه‌ای تسلیم بودن به ولی خدا و تصدیق اولیاء خدا به این اندازه ظهور نداره. هم فعل سید الشهدا علیه السلام و جمال بندگی حضرت که در متن سخت‌ترین بلای تاریخ و عظیمترین امتحانی که برای اولیاء خدا رقم خورده که واقعا امتحان جناب ابراهیم خلیل در مقابل او کوچک هست، هم حضرت به بهترین وجه بندگی کردند و به زیباترین شکل به رسم عبودیت و محبت خدای متعال ملتزم بودند. عبادت گاهی عبادت راغبینه، گاهی عبادت راهبینه، گاهی عبادت محبینه. حضرت این عبادتشون عبادت محبین بود، وفا به محبت خدای متعال به بهترین شکل. از این زیباتر خلق عاشورا ممکن نبود. ز زیباترین شکل حضرت این امتحان رو پس دادند، هم خودشون هم اصحاب و اهل بیتی که باید بیارند و اونها رو تربیت کنند و بعد در راه دوست قربانی بکنند به بهترین شکل انجام دادن. این عهدی که با خدای متعال از عوالم قبل بسته بودند و خود رو آماده می کردند برای وفای به این عهد به بهترین شکل به انجام رسوندند. ولذا حاصل این وفا به عهد هم این بود که خدای متعال پسندید عمل ایشون رو. نه فقط ایشون راضی بودند، یا ایتها المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه، در متن اعظم ابتلاعات تاریخی حضرت راضی به قضاء الله بودند. این کار آسانی نیست. بله ادعای رضا خیلی ها کردند، اما کسی در نوک پیکان بلای هستی قرار بگیره و خدای متعال در حبت و لطف خود رو در پوشش سنگین ترین بلای تاریخی به کسی برسونه و او در متن بلا برافروخته و راضی باشه، راضیتن این مقام مقام همه کس نیست. مدعیان زیادن، اهل عمل اونهایی که راضی باشند بسیار محدودند. یکی از اساتید بزرگوار از قول پدرشون نقل می‌کردند که پدرشون هم جزء اهل بودند، می‌فرمودند پدر من می‌گفتند پای منبر هاشم مرتضای ظاهر نشسته بودم، ایشون بحث از مقام رضا می‌کردند و انقدر روایات شیرین بود که من به خدای متعال عرض کردم دیگه بعد از این ما میخوایم جزء بندگانی باشیم که راضی به تدبیر و قضاء تو هستند. قولی به خدای متعال دادیم و تعهد کردیم که جزء این دسته باشیم و این مقام رو رعایت بکنیم. رفتیم منزل بدون اینکه هیچ مقدمه‌ای داشته باشه یا حادثه‌ای برای خانواده ما پیش آمد. من متوجه شدم که این همون قولیه که به خدای متعال دادیم و عرض کردم عرض کردم راضی است. میفرموش شب شد، دیدم بی دلیل خونه شروع کرد سوختن و آتش گرفتن، متوجه شدم که باز همون قولیه که ما دادیم، امتحان به ماله. بازم گفتم راضی هستیم. فردا صبح آمدم از خونه برم بیرون، دیدم شما در حوض افتادید و الانه که جان بدید. شما را از آفتم و آمدم رفتم یه پناهی ایستادم کنار دیوار، گفتم خدای غلط کردم، ما حرف بیشتر از دهن خودمون گنده تر از دهن خودمون زدیم. کار سختی است. حالا یه کسی در عالم الست وقتی اونجا این بلا عظیم رو که همه انبیا حیرانند، همه ملائکه انگوش به دهانند، این که میبینید همه عالم حضرت رو تقدیس میکنن، این که میبینید انبیا و ملائکه فوج فوج واقعا همه انگوش به دهانند که حضرت چه کرده، آدم عهد این بلا رو با خدا ببنده بعدم پای این عهد بیسته. عهدی که ما با خدا بستیم عهد سنگینی نیست، اما کیا هستن که استقامت میکنن؟ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا عهدشون یادشون نمیره. این سنگین ترین عهد رو حضرت بستن، حاضر شدن خودشون هستیشون و آبروشون و خونشون رو بدن و بعد خدای متعال از ایشون اهل بیت و زن و بچه و یاور خواسته، گفته بعد اسیر بشن، باید به شهادت برسن. حضرت فرمودن عرضه داشتن خدایا اگر تو قبول کنی من همه چی آماده میکنم. و بعد حضرت آماده کردن آوردن و بعد به زیباترین شکل اینها رو در راه خدای متعال قربانی کردن. یعنی اگر کسی همین ظاهر عاشورا رو، ظاهر فداکاری حضرت رو، ظاهر چینش عاشورا رو و این امتحان رو اگر کسی بخواد در تخیل خودش ترسیم کنه، محال است زیبایی های فعل سید الشهدا رو بتونه جلوه بده. حالا این تفصیلش بمون، همین ظاهر عاشورا ها که حضرت چقدر زیبا این صحنه ها رو چیدند و همه اخلاق حمیده رو در عاشورا تجلی دادن، به بهترین این امتحان رو، به زیباترین شکل این امتحان رو انجام دادن. بعضی از اساتید و مفسرین این آیه رو اینجوری معنا کردن و من یتق و یصبر فان الله لا یضیع اجر المحسنین، که اگر کسی تقوای الهی داشت و این تقوای الهی رو توأم با صبر کرد، یعنی اونجایی که بندگی میکنه شتاب و عجله نکرد و سعی کرد بندگی رو با ظرافت و زیبایی انجام بده، این میشه محسن. سید الشهدا علیه السلام خیلی فوق این حرف هاست مقامشون. محبین درجاتی دارن، مؤمنین درجاتی دارن، مجاهدین فی سبیل الله درجاتی دارن، راضین درجاتی دارن. حضرت در بالاترین مرتبه به زیباترین شکل این فداکاری رو از سر گذرونده. یک کسی هستیش رو میده ولی با ظرافت و زیبایی نمیده. یعنی اگر کسی بخواد در تخیل خودش فداکاری رو ترسیم کنه و این صحنه رو تصویر بکنه، نمیتونه به این زیبایی واقعا تصویر بکنه. اون چه در باطن عاشورا بین سید و شهدا و خدای متعال گذشته و اون جمال محبت سید و شهدا و عبور از همه چیز، اونها که اصلا برای ما قابل درک نیست. همین جنبه ملکی حادثه واجد یک جمالی است. اونا این عبور میکنن و باطن رو میبینن که هیچ، این که میبینید همه انبیا مجذوب سید و شهدا شدن، مجذوب عاشورا شدن، بارشون رو اینجا انداختن. این که امام زمان علیه السلام حالا به تعبیر حقیر سفرشون رو اینجا پهن کردن و جمع نمی کنن. فلعندبنک صباحا و مساءا ولعکین لک بدل دموع دما. این برای چیه؟ این برای اینه که میبینن چقدر زیاد حضرت داره بندگی میکنه. بیان امام سجاد علیه السلام ناظر به همینه دیگه. وقتی به حضرت و باچرا 35 سال شما دارید گریه میکنید، گریه امام سجاد هم عرض بکنم یه گریه عادی نبودا. حضرت با همه مراتب وجودشون با مرتبه فوق عرشیشون گریه میکردن، ولذا بکار رو در همه عوالم دمیدن، عالم رو به وادی مصیبت وارد کردند. وجود مقدس امام زمان با جمیع مراتبشون عاشورا رو تقدیس میکنن و برای حضرت گریه میکنن. این گریه برای چیه؟ برای اینکه هر چه نگاه میکنن، هر چه پرده میره کنارتر، لایه عمیقتری از اون وفاء به عهد سید و شهدا رو میبینن، زیباتره. عالم دنیا ظرفیتش برای اینکه ولی خدا نقش خودش رو، وفاء خودش رو، بندگی خودش رو تجلی بده، ظرفیت محدودی است. مرتبه بالاتری داره وفاء سید الشهدا. هر چه حجاب میره کنارتر، تا اونجایی که مثل وجود مقدس امام زمان علیه السلام همه مراتب عاشورا و فداکاری و بندگی و خشوع و تواضع سید الشهدا علیه السلام رو میبینند. و هر چه بیشتر میبینن بیشتر شیفته میشن. هر چه بیشتر مشاهده میکنن تعلق خاطرشون بیشتر میشه. این همون تعلق الهی است. این که حضرت فرمود یوسف، یعقوب یه فرزندش از دل و چشمش دور شد، انقدر گریه کرد که چشمش سفید شد. یعنی این پیغمبر الهی هر چه نگاه میکرد میدید چقدر قشنگ یوسف این برای الهی رو داره از سر میگذرونه. این بود که یعقوب رو بیقرار کرده بود. هر چه نگاه میکنن میبینن این وجود مقدس چقدر زیبا، چقدر با ظرافت و جمال این بندگی انجام داده. از مواجهه با دشمن تا مواجهه با دوست تا مواجهه با خدای متعال، شما این سه تا فعل سید الشهدا رو لطائفش رو دنبال بکنید. با دشمن چه کرده؟ از اونجایی که اسبهاشون هم سیراب میکنه وسط بیابان، تو اون برخورد حماسی بعد از ظهر عاشورا که میگه ما رأیت مکسورن، ندیده بودن کسی اینجور مجروح استدار حمله بکنه، یک بیابان لشکر رو متفرق بکنه. از مواجهه با دوست همینطور، اون صحنه های تعلیم و تربیت و محبت و تا صحنه مواجهه با حضرت حق. شما در این حالت سید الشهدا علیه السلام در گودی قتلگاه چی میبینید؟ در وداع سید الشهدا چی میبینید؟ در سر به نیزه رفته چی میبینید؟ در سر در تشت طلا رفته چی میبینید؟ چقدر این حالت زیبا بود؟ چقدر بندگی رو شما در سر به نیزه رفته میبینید؟ چقدر خشوع و تواضع؟ چون اون کسی که همه عرش و فرش دنبالش هستن سرش به نیزه ها بره و اینجور 40 منزل مراقب اهل بیتش باشه که مبادا این اهل بیت هم در این سفر سنگین ذره ای از اون وفاء به عهد کوتاه بیان. همه جا مراقب این نیت بوده، هر کسی رو زمین می آمد خودشو می رسون که مبادا تو این آخرین لحظه ها و سخت ترین لحظه ها اون جمال بلا، اون جمال تحمل از بین بره. در هر صورت این یک جلوه عاشوراست. فعل سید الشهدا علیه السلام اوج وفای به عهد با خدای متعال است. ملکش، ملکوتش، فوق ملکوتش، سلوکش با دشمن، با دوست و بندگیش با خدای متعال در اوج زیبایی است. این یک جلوه است. جلوه افعال اصحابم همینطوره. انی لا اعلم اصحابن اولا ولا خیرن من اصحابی ولا اهل بیت اوصل و عبر من اهل بیتی. اون هم اوج زیبایی است. این که انسان بتواند در دل سخت ترین بلاها تسلیم باشه و خود رو نبینه، او رو ببینه. ذلکه به تسلیم و تصدیق و الوفاء و النصیحه. تسلیم بودن مراتبی داره. ملاحظه فرمودید بزرگان راهی وقتی مراتب اسلام رو معنا میکنن، سه مرتبه برای اسلام گفتن، ولذا آیات قرآن رو که ناظر به اسلام، ناظر به این مقامات مختلف میدونن. اسلام اصغر و اعظم و اکبر، یا اکبر و اعظم، این سه مرتبهی که قائلن که مرتبه اسلام ظاهری همون تسلیم ظاهری است، مرحله اسلام اکبر. اسلام اکبر همون تسلیم محض بودن به خدای متعال و اولیاء او، صلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلمو تسلیما. تسلیم محض باشن و در دل نسبت به اون چه خدای متعال حکم میکند هیچ احساس حرجی نکنن. این مرحله دومه. همین مرحله دوم اگر انسان در متن ولا واقع شد، تحملش بسیار کار دشواری است. انسان رو تو کام بلا بفرستند و بعد انسان در متن این بلا ذره ای تردید نکنه، تسلیم محض باشه، ذره ای در دلش خسر و حرج پیدا نشه، احساس دلتنگی نکنه. و از این بالاتر اون اسلام اعظمه که اگر کسی به اینجا رسید، اون تجلیات حقیقت الهی در وجودش آشکار میشه، اون مراتب باطنی خودشو میتونه مشاهده کنه. اونجا چنین آدمی اگر تونست از خودش رفعیت کنه و چشم روی خودش بپوشه و اونجا هم در همه اونچه میبیند از جمع همه رو نسبت به خدای متعال بده، این همون مرحله ایست که نسبت به جناب خضر میدن، میگن جناب خضر تو این مقام بوده. دیدید سه تا فعل رو نسبت میده، یکی اونجایی که کشتی رو سوراخ کرد، یکی اونجایی که اون جوان رو از پادر رو بود، یکی اونجایی که اون دیوار رو بالا برد. سه تا لحنه. اونجایی که فعل نقص داره میگه عرض تو ان عیبه ها، من کشتی رو قصد کردم معیوب بکنم، عیب رو به خدا نسبت نمیده. اونجایی که قتل جوانه به خودش نسبت میده و به حضرت حق هم نسبت میده، عرضنا. اونجایی که فعل خیر محضه فقط به خدای متعال نسبت میده. حالا این بیانش رو بزرگان در بیاناتشون دارن که اراد رب کرد، میگه خدای متعال ارادش تعلق گرفت که این کنز مخفی بمونه. حالا اینکه انسان اگر به اون مقام رسید و اون حقایق رو دید، خلعیت از خودش کنه، نفی هویت مالکیت از خودش بکنه و در همه اون چه در او ظهور پیدا میکنه جمال او رو ببینه، انسان اگه تسلیم شد و در مقام تسلیم بود، جمال محبوب در او ظهور پیدا میکنه. اگر در اینجا خودشو ندید و خودشو فانی دید، این میشه همون به تعبیر آقای اسلام اعظم. این که کسی در روز عاشورا مراتب تسلیم به سید الشهدا رو پشت سر بگذاره و وقتی تسلیم شد هر چه زیبایی دید به خودش نسبت نده. ما هممون محو جمال قمر بنی هاشمیم، ولی قمر بنی هاشم محو جمال سید الشهدا بود. هر چه خوبی از خودش سر میزد از سیر شهدا میدید. و اون نقص امکانی که در فعلش بود به خودش نسبت میداد. اصحاب سید الشهدا اینجوری بودن دیگه. این که خودشون رو بدهکار میدونستن چون خوبیاشون رو از خودشون نمیدیدن. این که موحدین بندگی میکنن و در بندگیشون خودشون رو بدهکار میدونن، یعطون ما آتوا و قلوبهم وجلتون، چون خوبیا رو از خودشون نمیبینن. کسی در اوج مقام تسلیم باشه او رو بیارن تو کربلا و بعد ذره‌ای در دلش احساس حرج نکنه و در اوج مقام وفا باشه ولی این زیبایی هم از خودش نبینه، اینا رو از غیر ببینه، اینا رو از دوست ببینه، اینا رو از سید الشهدا ببینه. هر چه زیباییش هست اونا رو از سید الشهدا ببینه و لذا خودش رو به دهکار سید الشهدا بدونه. این کار کیه؟ این مقام عالی تسلیم دیگه. مقام عالی تسلیم که آقایون ازش تعبیر میکنن به اسلام اعظم همینه که انسان همه زیبایی ها رو انجام میده ولی در اوج زیبایی زیبایی ها رو از خودش نمیدونه. در زیبایی ها هم او رو میبینه و خود رو بدهکار میدونه. اصحاب سید الشهدا اینجوری بودن دیگه. اشهد لک به تسلیم، به خصوص از اهل بیت و تصدیق. اینکه کسی بتونه در متن سخت‌ترین ابتلاعات تصدیق بکنه ولی خدا رو و ذره‌ای تردید نکنه در صدق او، حقانیت راه او. بله بعد از اینکه امتحان انجام شد و عصر ظهور و قیامت رسید همه برکات عاشورا رو دیدن، نه فقط اون موقع، الان هم بعد 1400 سال آدم راحت میتونه بفهمه که ابن عباس اشتباه میکرد، دیگران که به حضرت میگفتن مرید کربلا اشتباه میکردن. اما اونجایی که ما رو امتحان به مجهولات میکنن ما تصدیق بکنیم و تردید نکنیم کار آسانی نیست. این همونیست که ابراهیم که معلم الهی به جناب موسی کلیم میگه انک لم تستطیع معی صبرا، من یه کارهای دادی دارم تو سرشو نمیفهمی، تا نگفتم بر تو مبهمه و نمیتونی تحمل کنی و تحملم نکرد. حالا اون که جناب خضر انجام داد سنگین تر بود یا اون کاری که سید الشهدا کردن؟ عده ای حضرت متهم کردن که لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، خودش با دست خودش رو به هلاکت انداخت، خودکشی کرد علیه بالله. مشت در مقابل درخت که معنا نداره، خون در مقابل شمشیر که بی‌معناست. حالا ما می‌فهمیم که بله به قول امروزی ها استراتژی حضرت به تعبیر امام رضوان الله تعالی علیه طلبه خون بر شمشیر بوده. ما حالا آدم می‌فهمیم این که ابن عباس ها و محمد حنفیه و دیگران میگفتن نرید، بی حساب و کتاب دیگه نمیگفتن، محاسبات عادی، دقیق همینطور بود دیگه. اما کسی تو متن این بلا قرار بگیره و ذره ای تردید در حقانیت راه نکنه، اون موقعی که امتحان به مجهولات هنوز اسرار عاشورا باز نشده و هنوز آشکار نشده که حضرات دارن چه کار میکنن، ذره ای تردید نکنه. این همون جاییست که گاهی من اشاره کردم این روایت در رجال کشی است، مرحوم مفید در کتبش کردن که در ماجرای بیت، احراق بیت، در امتحانی که پیش آمد پشت درب خانه حضرت امیر علیه السلام، وقع فی قلب سلمان شیئون، این وقعه چی بود؟ روایت توضیح میده در دلش گذشت که امیرالمومنین صاحب اسم اعظم کلی هستن، به تعبیر من این اسم اعظم رو بر کجا میخوان بگذارن؟ با این اسم اعظم قیامت به پا میشه، کجا میخوان بکنن دیگه؟ چه سهله ای بیشتر از سنگین تر از این میخواد پیش بیاد که هجوم به دار و سلطان الولایه ببرن و بعد اون شب قدر هستی رو حج بکنن؟ کجا دیگه حضرت از این اسم اعظم میخوان استفاده کنن؟ که حضرت بهش فرمودن بیعت تو تجدید کن. حالا ما که دهنمون خیلی کوچکتر از اینه که نام جناب سلمان رو ببریم و هزار بار دهنمون رو با گلاب شستجو کنیم نام ایشون رو ببریم، حالا این صحنه عاشورا که درش این اطلاعات عظیم پیش میاد از شهادت سنگ خود سید الشهدا، درسته اونجا امیرالمومنین حک شد، اما حک امیرالمومنین تو کربلا بالاتر بود یا اونجا؟ حک صدیقه طاهره در کربلا بالاتر بود یا اونجا؟ لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله تو متن این بلا ذره‌ای در دلشون تردید پیدا نشه، یقین به صدق سید الشهدا داشته باشه. این مقام مقام خیلی عظیمی است. خون دادن سخته، مستشهدن یا مستشهد بودن این که انسان طلب بکنه که خونشو بده، این سخت‌تره. این که انسان خون بده اینجوری تسلیم باشه، تصدیق کنه، وفا کنه، بگن به فرمانده جنگ اسلحه با خودت نبر، برو آب بیار، بره جانشو بالای مشک آب بگذاره، این کار کیه؟ این نصیحت، این که انسان سعی کنه کار رو به بهترین وجه انجام بده. اگر گفتن آب بیار تا جان داره، تا دست داره، خودشو سپر آب قرار بده. کی این کار رو میکنه؟ اینا عرض کردم اینا ظاهر کاره. حالا اگر خدای متعال به انسان قوهی بده که بتونه حجاب رو از انسان برداره و بعد ملکوت حادثه رو، اون دلدادگی و فداکاری باطنی قمر بنی هاشم رو ببینه، این که چجوری حول سید الشهدا طواف میکنه این قلب و ذره ای از مدار این طواف خارج نمیشه مراتب وجودش، اون وقت میفهمه که چقدر اینا فوق‌العاده بودن. این هم یه جلوه است اصحاب سید الشهدا. اهل بیت سید الشهدا هم همینطورن. این بار اسارتی که رو دوششون گذاشته شد و پذیرفته بودن و تحمیلی هم نبود، به زیباترین شکل به منزل مقصود رسوندن. نقطه ضعفی درش به چشم نمیخوره. هیچ جمله‌ای، هیچ فعلی، هیچ رفتاری که نشاندهنده کمترین خستگی، کمترین گلایه‌مندی، کمترین بیتابی در تحمل این سنگین ترین امتحانات باشه شما نمیبینید. شما از این عبارت بهتر کجا میتونید ببینید؟ زینب کبری سلام علیها به عنوان اسیر وارد مجلس ابن زیاد شده، سر مطهر سید الشهدا در مقابل ابن زیاد میگه ما رأیت الا جمیلا، من در کار خدا جز زیبایی و جمال ندیدم. پس این یک جلوه عاشوراست، جلوه فعل سید الشهدا و اصحابش و اهل بیت. اوج رضا به قضاء الله، اوج تسلیم بودن و تصدیق و وفا نسبت به ولی خدا، همه اینها در زیباترین شکل به بهترین شکل در عاشورا تجلی کرده. یک جلوه عاشورا که مشاهده خود این جمال احتیاج به این داره که انسان اون دیده های نورانی رو بهش بدن، بتونه آیات بندگی و جمال بندگی رو مشاهده بکنه. به اندازه‌ای که حجاب از باطن فعل ملکوتی اصحاب سید الشهدا، اهل بیت سید الشهدا و از فعل سید الشهدا برداشته میشه برای انسانی، اون جمال قابل مشاهده میشه و الا ظرفیت ظهور جمال در این ظاهر ظرفیت محدودی است. اونایی که دلشون مشغول به کربلاست و زیباتر از این صحنه نمیبینن و محو زیبایی های این صحنه هستند، آرام آرام جلوه هایی از این جمال رو میبینن. شما گاهی در آثار بعضیشون میبینید، مرحوم شوشتری دیدید در این مجالسش، اونجایی که گاهی صحنه های عاشورا رو تصویر میکنه، اون منای سید الشهدا رو اونجا کم کم آدم میفهمه که وقتی یه جلوه‌ای میکنه چقدر زیبایی ها برای اهلش قابل مشاهده است. انسان باید معتکف در کربلا بشه و بارش اونجا بیاندازه و مقیم در این کوی بشه تا آرام آرام بتونه جلوه های جمال فعل اصحاب و اهل بیت و آرام آرام به حریم سید الشهدا راهش بدن و اون جمال بندگی و اوج بندگی رو بتونه مشاهده بکنه. انبیا اینو مشاهده میکردن که مات میشدن. ما هم کربلا میریم، جاذبه های سید الشهدا ما رو میبره، اما انبیا که میان برای امر دیگری میان، اونا چیز دیگری میبینن. وجود مقدس نبی اکرم که هر شب جمعه میان چیز دیگری میبینن. امام زمان که هر شب جمعه طبق روایات مشرف میشن، جاذبه دیگری میبینن که اونجا میرن. این یه جلوه عاشورا هست. یه جلوه عاشورا هم که فعل شیطان و جنود شیطان و جبت و طاغوت و لشکریان دشمنان نبی اکرم هست، اون هم که دیگه سید الشهدا علیه السلام اونها رو در یه محاصره قرار دادن که بیشترین صحنه ها اونجا ظهور پیدا کرده، اونم که اون داره. حالا اون هم واقعا اگر کسی بخواد عمق فاجعه و زشتی فاجعه رو ببینه، باید اهل بصیرت باشه تا بتونه درک بکنه. اون چه من در این فرصت مایل بودم تقدیم کنم، جلوه سومه که اصلی ترین جلوه عاشورا است و حقیقت عاشورا و باطن عاشورا و زیباترین جلوه عاشورا، اون جمال صنع الهی. خدای متعال هم در کربلا کاری داره میکنه. خدای متعال چه میکنه؟ جمال صنع الهی در کربلا چیست؟ این اصلی ترین جلوه ایست که اولیاء خدا رو به خودش مشغول کرده و خود سید الشهدا محو این جلوه و تجلیات این جلوه بر قلب حضرت ظهور پیدا میکنه که در روز عاشورا هر چه به عاشورا نزدیکتر میشه چهره حضرت برافروخته تر میشه. مشاهده این جماله. اون چه عامل مقاومت اهل بیت است همینه. اگر در متن این بلای عظیم اون جمال رو مشاهده نکنن، اون پایداری ممکن نیست. اون چه موجب می شود این بلا سنگین رو با عافیت و به زیباترین شکل اهل بیت از سر بگذرونن، این است که اون زیبایی صنع خدا رو مشاهده می کنن. حالا من یکی دو نکته رو راجع به این زیبایی عرض می کنم و وصاحی می کنم از اساتید خودم. نکته اول این است که جمال صنع الهی رو در عالم دیدن کار آسانی نیست. عالم همه آیات خدا هستند. اما چه کسی میتونه در آیات خدا رو ببینه؟ آیا همه در عالم آیات خدا رو میبینن یا این موحدین هستن که در عالم آیات خدا رو میبینن؟ بله، ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات اما لأولی الالباب. رفت آمد شب و روز، همه اون چه در عالم اتفاق میفتن آیاتن. جلال و جمال خدای متعال در این آیات ظهور داره. اونهایی که اهل این نگاه هستن دائما محو جمالن، در هر لحظه جمال جدید میبینن. الم تو به اختلاف الاثار و تنقلات الاطوار ان مراد کمنی ان تتعرف الی فی کل شیء حتی لا اشهلک فی شیء. در دعای منقول از سید الشهدا علیه السلام در عرفه است دیگه، که اون چه من از دگرگونی آیات و آثار تو فهمیدم، رفت و آمد آثار تو، این روز به دنبال هم میان، بهار و پاییز به دنبال هم میان، پیری و جوانی به دنبال هم دیگه میان، این درسی که من گرفتم این است که تو میخواهی در همه این جلوه ها من تو را ببینم. اونایی که اهل نگاه توحیدی هستن این دگرگونی ها اونها رو به حضرت حق میرسونه و در همه آیات جلال و جمال تدبیر الهی رو میبینند. لذا اونها دائما محو جلال و جمالند، اونها دائما در مقام حمدن، مشغولتن عن الدنیا به حمد که و ثنائک، سر و کارشون با اوست. این مقام مقام کسانی است که اولوالالبابند، الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علا جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات و الارض، اونها اهل ذکر و فکرند. اینها هستند که میتونن در عالم حجاب رو کنار بزنن و جمال الهی رو ببینن. هر کسی اهل این مقام نیست. حالا مهمتر اینه چه کسی میتونه حجاب رو کنار بزنه و جمال صنع الهی رو در اعظم آیاتش ببینه. عاشورا تجلیگاه اعظم آیات الهی. اگر رحمت خدای متعال در همه عالم تجلی داره، اون رحمتی، اون محبتی که در عاشورا تجلی میکنه، اون سر الهی است. کی میتونه به اونجا برسد که در آیه زیبایی های صنع خدا رو ببینه، حکمت خدا رو ببینه؟ در آغاز دعای ندبه این جمله هست: اللهم لک الحمد علی ما جرى به قضاؤک فی اولیائک. این که انسان بتونه فعل خدا رو با اولیائش ببینه و در اون صحنه جمال صنع خدا رو ببینه. خدای متعال رب العالمینه، گل رو هم او پرورش میده. این که انسان در بهار وقتی رویش گل رو میبینه، بتونه زیبایی های ربوبیت خدا رو مشاهده کنه، طبیعت رو نبینه، ظهور توحید رو در اینجا ببینه، اهل لا اله الا الله باشه و بعد محو اون جمال بشه و در بهار از جمال الهی لذت ببره، به جای اینکه گل رو مدح کنه، خدا رو مدح کنه، بگه الحمدلله رب العالمین. این کار سختیه. ما گل رو مدح میکنیم، این که آدم به جایی برسه بتونه خدا رو به جای گل مدح کنه، این کار آسونی نیست. اما خدای متعال رب همه عالمه، گل رو پرورش میده، نبی اکرم رو پرورش نمیده. این زیباترین موجود عالم خلقت او پرورش نمیده. اصل ربوبیت اونجاست. کیه بتونه محو اون جلوه ربوبیت بشه و اون جلوه ربوبیت رو حمد بکنه؟ اللهم لک الحمد علی ما جرى به قضاء و کفی اولیائک. این یه نکته. درک جمال در روز عاشورا، جمال صنع الهی، یکی کار اون موحدینی است که میتوانند جابها رو کنار بزنن و در عالم جمال صنع خدا رو ببینن و بالاتر میتونن در اعظم آیات الهی به اونجا برسن، تو عاشورا جمال صنع خدا رو ببینن. ربوبیت خدای متعال نسبت به سید الشهدا که در اوج زیبایی است، همه ربوبیت های الهی هم داره، ولی یه جاهای خدای متعال میفرماید تبارک الله احسن الخالقین. اونجایی که انسان به زیبایی ربوبیت خدا رو در عاشورا و در ربوبیتی که نسبت به سید الشهدا میکنن مشاهده بکنه، این کار کیه؟ این نکته اول. کمن اونهایی که اصلا میتونن در عالم به جای اینکه سر و کار داشته باشن با اسباب و در بهار به جای اینکه باران و زمین و نظام طبیعت رو ببینن، جمال صنع الهی رو ببینن، وقتی زیبایی ها رو ببینن، الحمدلله رب العالمین. وقتی بارش باران بهاری رو میبینه، رویش گیاه رو در بهار میبینه، پشت سر او تدبیر زیبای الهی، رحمت خدا، محبت خدا، علم خدای متعال، حکمت خدای متعال و جوشش محبت الهی رو در طبیعت ببینه. این کیه که میتونه این کار رو بکنه؟ چه کسی است که در درون خودش وقتی تحول خودش از طفولیت تا این دوره میبینه، به جای اسباب رو ببینه مشرک بشه، زیبایی های لطف و محبت خدا رو، حکمت حضرت حق رو ببینه، بگه الحمدلله رب العالمین. محدودن. حالا اونایی که از این جلوه ها میگذرن، مشغول ربوبیت خدا با اولیاش میشن، اللهم لک الحمد علی ما جرى به قضا و کفی اولیا. اونا دیگه معدود افرادن. نکته دیگر این که حالا اگر پرده ها کنار رفت، یه موقعی جمال بدون حجاب بلا تجلی میکنه، اونجا مشاهدهش خیلی آسونه. باز کسی در ثروت، دارایی، سلامتی، جوانی، آبرو، نشاط، خوشی، محبت خدا رو، حکمت خدا رو مشاهده بکنه و خدا رو مدح بکنه. این سخته ولی خیلی دشوار نیست. یه جایی جمال در حجاب بلا ظهور پیدا میکنه، جلال در حجاب بلا ظهور پیدا میکنه. انسان در بلا میخواد جمال رو ببینه، اونجا خیلی کار دشوارتره. اونجا یه عده محدودی هن که میتونن در بلا هم جمال رو ببینن. اینا چیا هستن؟ اینا کسانی هستن که در مقام رضا هستن. اونایی که از مقام صبر و یقین و زهد عبور کردن به مقام رضا رسیدن، اونا هستن که میتونن در بلا هم جمال ببینند. موحدین خاص هستن. حالا اگر جلوه جمال جلوه عظیمی بود، جلت المصیبه، جلالت داره اون بلا، عظمت رضیه، عظمت داره، یعنی عظمت و جلال الهی اینجا تجلی داره میکنه، کی میتونه در متن این بلا عظیم و بلا جلیل زیبایی رو ببینه؟ اون کسی که اهل رضاست. اینم نکته دوم. نکته سوم این که بلا بلای خود انسانه. انسان خودش مبتلا میشه. اگر اهل مقام رضا بود، اگر اهل تسبیح بود، اگر خدای متعال رو تنزیه میکرد و در مقامی بود که نقص در خدای متعال و فعل او نمیدید، اون وقت زیبایی کار خدا رو با خودش مشاهده میکنه، لذت میبره، در متن بلا غرق در وحشت، در متن بلا خدا رو تقدیس و تسبیح میکنه، حمد میکنه، خدا رو بر مصیبت و بر بلا حمد میکنه. اینا محدودن دیگه. ولی یه موقع بلای خدا آدم نیست، بلا بلای ولی خداست. چه کسی میتونه جمال رو در بلای ولی خدا ببینه؟ اون کسی که پیمانش به اندازه‌ای وسیعه که اولا بلاء ولی خدا رو لمس میکنه، شهود میکنه. به تعبیر دیگه ظرفی داره که ظرفی است که بلاء ولی خدا در او تنزل پیدا میکنه. اون جایی که بلا مال ولی خداست، اگر تو وارد وادی بلاء ولی خدا نشدی، اگر انسان وارد این وادی نشد، جمال رو نمیبینه. در پاسخ این شبهه‌ای که بعضی ایجاد کردن که روز عاشورا محجوبین گریه میکنن، اونایی که ضیافت میبینن که گریه نمیکنن، این اشکال بی‌معنایی که شده، این حرف نامربوط که در بعضی از کتبم آمده، اون شاعر حلب و قصه‌ای که داره که وارد شد دید مردم حلب گریه میکنه، آه چرا گریه میکنید، چی از دنیا رفته، من شاعرم، شعر میگم، رسام میگم. گفتن نمیدونی مسلمون هستی، روز شهادت سبت نبی اکرمه. گو عجب باید بر شما گریه کردن که در ضیافته. اینا ما مکرر عرض کردیم، پاسخش اینه که اون ضیافت متن بلاست. حضرت داره رسیدن به اون ضیافت از سنگین ترین و اعظم ابتلاعات هستی عبور کرده و اگر کسی بخواد اون جمال و اون ضیافت رو درک بکنه باید از این بلا عبور کنه. به اندازه‌ای که این بلا در دلش تجلی میکنه جمال سونه رو میبینه. این توهم کسی بگه من در مصیبت سید الشهدا جان نداده جمال سونه بلا رو میبینم، اینطوری نیست که. زینب کبراست که بهش راه میدن اون جلوه جمال رو میبینه که گودی قتلگاه دیده، پیر شده، آب شده، ذوب شده. اوست که حق داره بگه ما رأیت الا جمیلا. اگه من این حرف بذارم تو دهان من میزنن. منی که بلا رو لمس نکردم اگر نشستم گفتم عجب جلوه زیباییست تو عاشورا، من جزو کسانی میشم که رضیت راضیه به فعل دشمنم، من میشم ترد میشم. اون کسی که این حرف رو میزنه کسی است که دشمن رو هم دیده و بلا رو هم لمس کرده و اونا رو هم لعن کرده. بنابراین این هم نکته سوم. اصلی ترین جلوه عاشورا صنع خداست، تدبیر خدای متعال، ربوبیت حضرت حقه، جلوه ربوبیت رب العالمین عاشورا و همه ربوبیت ها از اینجا دیده میشه. خدای متعال همه اولیاء خودشو برای اینکه به مقامات عالی برسونه از این کوره داره عبور میده. صحنه بلایی است که ابراهیم خلیل هم باید قلبش بیاد اینجا، نبی اکرم هم باید بیاد، امیرالمومنین هم تشریف میارن. صحنه بلایی است که بعدها وقتی آثارش ظهور میکنه انبیا فوج فوج از ملکوت عوالم بالا میان تا از آثارش برخوردار بشن. این اعظم ربوبیت های خدای متعال در عالم هست. ولی کی میتونه ربوبیت حضرت حق رو ببینه و در این ربوبیت هم جمال رو ببینه؟ حجاب بلا مانع مشاهده جمال نشه. کسی که به این بلا ورود کنه، مبتلا به این بلا بشه. کسی که مبتلا نیست بی خود میکنه از جمالش حرف بزنه. و اگر مبتلا شد اون که اول درش ظهور پیدا میکنه، تجلی میکنه، حزنه. در متن این قصه ذوب میشه، باطن این حزن اون نشاطه. کسی که در حتی قلبش و در اعماق سر وجودش مصیبت شعله ور نشده و بلا شعله ور نشده، حتی اموت بلوعت المصاب، اون کسی که ظاهرش رو نمیت ان یوم الحسین اقره جفوننا، پلک چشماش زخم نشده و اسفل دموعنا، اشکش جاری نشده، اون کسی که به این مقام نرسیده که سلام المفجوع الحزین الواله المستکین، سلام من قلبه به مسابقه مقروح، اون کسی که قلبش قرهدار نشده، مجروح نشده در مصیبت سید الشهدا، حیران نشده، حزین نشده، بیچاره نشده، مستکین نشده. یه صحنه های شما اصلا حیرت میبینید توی عاشورا. زینب کبرا وقتی آمد بالای بلندی حیرته. این تعبیری که در زیارت ناهی آمده وقتی زل جناح آمد برزن النساء من الخدور ناشر شعور علی الخدود لاتمات الوجوه سافرات و بالعبیل داعیات و بعد العز مزللات، این مسکنت بیچاره شده. بیچارگی یعنی چی؟ انسان تا در این مصیبت به اینجا نرسه، قلبش مجروح نشه، چشمش مجروح نشه، اشکش جاری نشه، حیران و سرگشته و بیچاره نشه، تا به جایی نرسه که تأسفن علا ما دهاک فلا اندومن نک سباهن و مساهن ولا اکیان علیک بدل سمو ادمن تا تأسفاً على ما دعاك و تلحفا حتی اموت به لوعت المصاب، شعله های مصیبت جانش رو ازش نگرفته. این بی خود میکنه صحبت از جمال بکنه. کدام جمال؟ این توهمه. یه سیلی حاضر نیست برای خدا بخوره. اگه سیلی تو گوش بچهش زدن، تو گوش دخترش زدن، این آدم اونجا نمیگه عجب جمالی. چطور میشه که خیمه سید الشهدا رو آتش دادن، گوشواره از گوش بچه‌هاش بردن، بعد ما بگیم عجب جمالی، چقدر زیباست؟ اینو زینب کبرا حق داره بگه. خیلی گنده تر از دهن بعضی هست این حرفا. بله این جمال هست. جمیل ترین ربوبیت، ربوبیت عاشوراست. زیباترین جلوه جمال ربوبیت در عاشورا واقع شده. همه کائنات مهمان این جلوه هستن. ولی کی حق داره صحبت کنه از این جلوه؟ کی میچفه؟ کی میفهمه؟ اون کسی که یک اولا اهل مشاهده آیات الهی باشه، کسی که در حجاب آیات که نمیتونه جمال الهی رو ببینه، دو بتونه پرده عالم ملکوت رو بالا بزنه و جمال الهی رو در آیات فوق ملکوتیش که عاشوراست ببینه. سه بتونه از متن وادی بلا عبور بکنه تا اون وقت در باطن این بلا حجاب بلا کنار بره، اون وقت جمال سنت حضرت حق رو ببینه. این سه خصوصیت باید باشه. این مال مقام اهل رضاست. اونم کدوم رضا؟ رضا درجات داره، بالاترین درجات. کسی بتونه نسبت به اعظم ابتلاعات ببینه و جمال رو مشاهده بکنه، اون باید بالاترین مقام رضا رو داشته باشه، مقام شهود رو داشته باشه که بتونه زیبایی های صنع خدا رو ببینه. حالا این زیبایی ها چیست؟ این زیبایی های یکیشین راوزیتن، مرضیتن. مرضیتن خیلی مهم. ارجعی الی ربک راضیتن مرضیتن. این که خدای متعال در عاشورا راضی از سید الشهدا و نبی اکرم و صدیق طاهره و امیر المؤمنین و امام مجتبی و همه معصومین، این رضا که بالاترین درجه رضا، بالاترین درجه ظهور محبت خدای متعال و نبی اکرم در عاشورا است. حالا انشاءالله اگر خدای متعال توفیق داد، شاید این جلوه های زیبایی جمال صنع حضرت حق رو تو عاشورا اندازه ممکن عرض بکنیم. من بذار کردم اینا سهمش مال بنده نیست، اوناییست که در روایات و اینها آمده و الا فهمش مال اوناییست که این ستاگام رو برداشتن. امثال بنده که در بهار هم نمیتونیم زیبایی های کار خدا رو ببینیم، تا چه رسه تو پاییز، تا چه رسه در ملکوت، تا چه رسه در متن بلا. چجور میتونیم مدعی بشیم که جمال صنع خدا رو در عاشورا میبینیم و لذت از اون جمال میبریم؟ خود سید الشهدا مهمان بودن، لذا واقعا چهرشون در در نقل از ترتیب ظهر عاشورا نزدیک میشد، برافروخته تر میشد. حتی اصحاب سید الشهدا فوق العاده در بعضی روایات حالاتشون رو که میگه، بعضی از اصحاب وقتی صحنه سنگین میشد، حضرت میآمد تو میدان، دستشون رو میگرفت، صبرم بن الکرام مل موت. اینا همونایین که دیشب میگفتن ای کاش 70 جان داشتیم میدادیم، 1000 بار قطع میشدیم، ولی کار به جایی میرسه که حضرت باید بیاد تو میدان، سخت شده ابتلا. مل موت الا قنطرتون تعبر بکم عن البؤس و الذراء الى النعیم الابد. اینا کسانی هستن که یستأنسون بالمنیت دونی استیناس طفل به محال به امه، با مرگ در پیش روی سید الشهدا معنوسن بیش از انس طفل به شیر مادر. اما در این حال گاهی کار سخت میشه، حضرت باید بیاد تو میدان، صبر کنید، یه قدم بیشتر نمونده به مقصد. ولی خود سید الشهدا چطور؟ هر کار دشوارتر میشد جلبش برافروخته تر میشد. دیدید اون نقلو که میگه دیدم چقدر نور الهی در این جلوه تجلی داره. اونایی که اهل بودن سر زید بن ارقم میگه دیدم آیه صدای آیه قرآن بیرون میاد، سرمو بیرون آوردم دیدم سر مطهر سید الشهدا بالای نیزه. ام حسدت ان اصحاب الکهف و الرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. این سر عجب آیات الهی است. چقدر جمال الهی در اینجا تجلی کرده، مات جماله. دیدن این کار زینب کبراست، کار اولیاء خداست. خود حضرت میتونه ببینه این جمال. السلام علیک یا ابا عبدالله.